وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. قبل از هر چیز شهادت حضرت علی عبدالله امام جعفر صادق صلوات الله علیه و علا آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و همه شیعیان، مخصوصا شما حضار محترم و شاگردان مکتب جعفری، تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق پیروی واقعی از اهل بیت و از این امام بزرگواری که افتخار انتساب به مکتب ایشون را داریم مرحمت بفرمایید. در جلسه قبل عرض کردیم که ما برای اینکه با مخاطبمون زبان مشترکی داشته باشیم، ناچاریم موضوع بحث را توافق کنیم که حدودش چی باشه یا تعریف روشنی ازش ارائه بدیم. چون موضوع بحث ما دین هست، باید با مخاطبمون توافق داشته باشیم که منظور از دین که میگیم چیه. بحث کردیم که برای دین تعریف‌های مختلفی ارائه کردن از دیدگاه‌های مختلف، ولی اونها مورد بحث ما نیست. اونی که ما می‌خوایم درباره‌اش بحث کنیم، اون دینی که مصداق کامل و صحیحش دین مقدس اسلامه، پس یه تعریفی باید بکنیم که بر این دین منطبق باشه. به هر حال اشاره کردیم که جامعه شناسان اومدن به عنوان اینکه دین یک پدیده اجتماعی است که در جوامع مختلف همواره وجود داشته، باید تعریفی از این ارائه بدیم که این پدیده چیه. و چون ادیان بسیار متفاوت هستند، سعی کردن که یک معنای مشترکی رو بین ادیان پیدا کنن و اون را تعریف دین قرار بدن، و اکثریت قاطعشون یه مفهومی شبیه این معنا را ارائه دادن که دین عبارت است از یک اعتقادی که نسبت به امر مقدسی یا به قول بعضیشون امر قدسی کسانی داشته باشند و بر اساس اون اعتقاد رفتارهایی را انجام. عنصر اصلی دین را به اعتقاد به یک امر قدسی معرفی کردن، و اون وقت بعد بحثایی کردن که یه امر قدسی یعنی چی، مقدس یعنی چی، قدسی بودن و قداست از کجا ناشی میشی. و بعضی هاشون در وارد بحثای روانشناسی در این زمینه شدن که چجور میشه که آدم نسبت به یک کسی یا نسبت به یک چیزی احساس قداست بکنه، این مفهوم قداست چجور چیزی. بحث های بسیار گستردهی در این زمین های که بعضی سوال کردن که آیا ما میتونیم یه تعریف کلی از دین ارائه بدیم که هم ادیان مختلف و هم دانشمندان مختلف که از زوایای گوناگون به دین نگاه کردن اون تعریف را بپذیرن، آیا این کار را میشه کرد یا نه؟ خب این کاریست که به جامعه شناسان کم و بیش کردند، و ما هم انکار نمی کنیم که در ادیان چنین عنصری وجود داریم، اما نکته‌ای در اینجا هست که باید بهش توجه کرد. وان این است که اگر ما بین همه ادیان یه مفهوم مشترکی پیدا کردیم، یه عنصر اصلی را شناسایی کردیم، این معناش این است که این تمام حقیقت دین را کشف کردیم، به طوری که اگر چیز دیگری خواستیم زمینه کنیم میشه یک امر عرضی و خارج از حقیقت دین. یا نه، پیدا کردن یک عنصر مشترک دلیل بر این نیست که تمام حقیقت دین را ما شناختیم. شاید بحث جلسات قبل هم من اشاره کردم، من خیلی حافظم قوی نیست، جزئیات بحث گذشته دقیقا یادم نمیمونه. شاید اشاره کرده باشم که کسانی در صدد هستند که این تعریف مبهم عام را از جامعه شناسان بگیرند و بعد بگن حقیقت دین همین است و دیگه هر چی دیگری در کنارش گذاشته بشه ذنب الحجر الی جنب الانسانه، اونا دیگه جز دین نیست. و کسانی که امروز این بازی‌های سیاسی را انجام میدند و میخواند مسائل احکام اسلام را، سنت های اسلام را، احکام اقتصادی و سیاسی اسلام را یا قوانین جزایی اسلام را حذف کنند و به طور کلی گرایش سکولاریستی، اینها یکی از شیوه هاشون، از شگرد هاشون، از شیطنت هاشون همینه که میگن دین عبارت هست از همین اعتقاد به یک امر قدسی، دیگه بقیهش زوائدیست، حواشیست، ملحق شدید باید هست کردیم. بنده به این تکیه میکنم که ما دوچار این مغالطه نشیم. مانعی نداره که بگیم اون مفهوم مشترک بین همه ادیان اعتقاد به یک امر مقدسیست، ولی باید توجه داشته باشیم که اولا این ادیان که میگیم همه دین حق نیستن، شامل بت‌پرستی هم نشید. بت‌پرستی هم یه دینیست، اعتقاد به یه امر مقدسی دارن، امر مقدسشون بت‌هاشون. در قرآن هم به بت‌پرستی تعبیر اطلاق دین شده، لکم دین و کم ولی دین، قل یا ایان کافرون لا عبدون ما تعبدون، تا آخرش میفرماد لکم دین و کم ولی دین. اون دینی که میفرماد دین شما برای خودتون من تابعش نمیشم چیه؟ همون بت‌پرستی بود دیگه. پس اطلاق دین میشه بر بت‌پرستی هم کرد، مگر ما یه تعریفی بخوایم بدیم که شامل دینهای توحیدی بشه، شامل دینهای شرکامیزم بشه، خب اشکالی نداره بگیم اعتقاد به یک امر مقدس مندی که لااقل پیش طرفدارانش مقدس بشه. ولی خب باید بدونیم که وقت این نشد تمام حقیقت دین. این معناش نیست که در دین اسلام هم جز اعتقاد به یک امر قدسی چیز دیگر جز اسلام نیست، بقیه دیگه حواشی و عوارضه. برای اینکه یه خود جا بیفته این مطلب را، ما از اصطلاحات منطقی خودمون استفاده میکنم. ما معمولا وقتی بخوام یه حقیقت رو تعریف کنیم اینجور یاد گرفتیم که باید این تعریف باشه مرکب از جنس و فصل. جنس یه مفهوم عام نیست که شامل اون ماهیت مورد نظر و ماهیات دیگری مشابهش میشه، و بعد اون وقت باید یه فصلی اضافه کنیم که این را متمایز کنه از سایر ماهیت هایی که باش مشابه هستن. مثلا حالا تعریف معروفی که تو کتاب همون داریم، ما میگویم الانسان حیوان و ناطق. برای تعریف انسان اول یه مفهوم عام می را پیدا می کنیم که بین انسان و سایر حیوانات مشترکه، مفهوم حیوان را عرض می کنیم، این به منزله جنس قرار می کنیم. بعد وقت برای اینکه انسان متمایز بشه از سایر حیوانات، ناطق را به عنوان یک فصل اضافه میکنیم. حالا من درباره این تعریف نمیخوام بحث کنم که صحیح هست یا نیست، به عنوان مثال هست میکنم. حالا اگر یک کسی اومد گفت آقا ما رفتیم تحقیق کردیم اون حقیقتی که مشترک است بین انسان و بسیاری از موجودات زنده همون حیوانیت است، خب این ما نفیش نمی کنیم. خب بله، حیوانیت بین انسان و بسیار از موجودات دیگه مشترکه، اما حالا این معناش نیست که تمام حقیقت انسان همون حیوانیته، اون میشه به منزله جنس. این یک جزئی از این ماهیته، جزء دیگرش فصل است. اصلا تمام حقیقت اون ماهیت در همون فصل ظهور میکنه و تبلور پیدا میکنه. حقیقت انسانیت انسان به حیوانیتش نیست، به ناطقیتش، به اصطلاح خود آقایون به نفس ناطقه است. پس این که ما یک مفهوم عام می پیدا کردیم، این دلیل این نمیشه که این تمام حقیقت شیء است. یه خورده اجازه بدید بحث رو دقیق‌تر مطرح کنم. محفل علماست، ما وقتی بخوام یه تعریفی پیدا بکنیم از چیزی، لازمه که با یک محکی ذاتیات رو از عرضیات تشخیص بدیم. تعریف میگیم باید جنس موجودی باشه که مورد تعریف از ذاتیاتش و فصل اونم از ذاتیات. اگر در ضمن تعریف یک مفهوم عرضی عامی را وارد بکنیم، اون میگن از حد خارج میشه دیگه، میشه رسم. مثلا اگر به جای حیوان بگیم یه موجود حساسی است و ناطق، این دیگه تعریف حدی نیست، تو مفهوم عرضی داخلش. اون وقت صحبت میشه که ما اصلا ذاتی و عرضی رو از کجا بشناسیم، از کجا بفهمیم که حساس ذاتی انسان است یا مفهوم عرضی است، و متقابلا ناطق رو از کجا بفهمیم که این ذاتی انسان است یا امر عرضی است. یک بحث بسیار عمیقی در اینجا وجود داره و فیلسوفان و منطقیدین خیلی عمیق اینها را حلاجی کردن و اصلا مورد نزاع و بحث قرار داده. کسانی که آشنا هستند مقداری با مباحث فلسفی و اینا میدونن که شیخ اشراق از کسانی است که در این مبنا اصلا حرف دارید، یعنی که به این صورت ها ما نمیتونیم جنس و فصل چیز را ذاتیات چیز را بشناسیم. دوست داشته باشید اوائل حکمت الاشراق مراجعه کنید، اونجا ایشون ببینید چه اشکالاتی در این تعریف دارید که ما اصلا جنس و فصل چگونه بشناسیم، از کجا ذاتی و عرضی را هم تشخیص بدیم. پس ما برای اینکه تعریف حقیقی داشته باشیم باید دست کم دو تا مفهوم، یکی عام و یکی خاص، اما به شرط این که هر دو ذاتی باشن. اگه عرضی باشن تعریف ما ناقصه، یعنی حقیقت شی درست بیان نشد. اگه یادتون باشه باز یه بار دیگه اشاره کردم که دین از اون ماهیات حقیقی نیست که اینجور جنس و فصل‌های ذاتی داشته باشه که باید ما با زحمت بریم تشخیص بدیم که آیا این ذاتی هست یا عرضی است و دنبال فصل حقیقیش بگردیم. اینا از مفاهیم انتزاعی است. مفاهیم انتزاعی تعریفش با جنس و فصل حقیقی نیست. به قول آقایون اینا از قبیل ماهیات نیستن که مرکب از جنس و فصل باشن، مفاهیم انتزاعی است. یه خود ساده‌تر بخوام بگیم یک اصطلاحی است که کسانی این اصطلاح رو پذیرفتن به خاطر یک اهدافی، اسم یک مجموعه ای رو گذاشتن دین. اون اهداف اون چیزایی که مشترک بوده در تحقق اون هدف، اون هدفی که از دین داشتن، اینا رو در نظر گرفتن اسم این مجموعه رو گذاشتن دین. و شاید اگه ما بخوایم بر اساس جنس و فصل تعریف کنیم اصلا نتونیم این کارو بکنیم. به هر حال این نکته ها رو توجه داشته باشید، شاید هم تکرار بشه چون یه خودی مقداری برای ذهن های بعضی ها تازگی شاید داشته باشه، زود نپذیرن جا نیفته، تکرار کردن ضرر نداره. ما میخوایم چیزی را تعریف کنیم که اولا از ماهیات نیست، ثانیان اگر ماهیت باشه باید ما ذاتیاتش رو بشناسیم. ذاتیات هم دست کم دو تا مفهوم ذاتی، یکی جنس و یکی فصل، باید داشته باشیم تا حقیقت ایستی رو بشناسیم. حالا اگر ماهیت حقیقی نبود، چیزهایی که به منزله جنس و فصل است باید شناسایی کنیم تا بتونیم یک تعریفی به منزله تعریف حقیقی ماهیات نسبت به این مفهوم انتزاعی ارائه بدیم. اینا مقدمه تلقی کنید، به اون بحث برمی‌گردم. گفتیم جامعه شناسان گفتن که مفهوم عامی که بر همه ادیان صدق میکنه اعتقاد به یک امر قدسی و مقدس هست. ما برای مماشات میگیم بسیار خوب، این معنای عام را پذیرفتیم و فرض میکنیم که این از ذاتیات دین است یا به منزله ذاتی است. این را به منزله جنس قرار میدیم برای دین، اما با جنس که تعریف تمام نمیشیم، باید فصل را بشتاب. این یه مطلب. پس ما حق داریم برای تعریف دین علاوه بر این عنصر مشترک عنصر دیگری را هم اضافه کنیم. اگر پیدا کردیم که اون از ذاتیات دین است و منزله فصل. نکته دیگه اینه که با توجه به اینکه دین یه مفهوم انتزاعی هست، یک مفهوم اصطلاحی هست، این باید مفهومش از اهل اصطلاح بگیریم. این یه چیز عینی نیست که ما در خارج دنبالش بگردیم و ببینیم حقیقت چه تو آزمایشگاه بشناسیم یا تو جای دیگه. ممکن است اصلا همین کلمه دین معادلش در یک زبان دیگری اعم باشد از اون معنایی که ما در عربی داریم، ممکنه معادلش در یک زبانی اخص از این باشد. ملاحظه می فرمایید ما امروز توی ادبیات معاصرمون کلمه مذهب را با دین مساوی می گونیم، میگن آدم مذهبی است و مذهبی هست، منظور این نیست که یعنی مذهب خاصی از یک دینی را داره. مثلا مذهبی بودن همون ترجمه ریلیجیس یعنی دینی. دین و مذهب الان در ادبیات ما مساوی تلقی میشه، یعنی آدم دینداری است یا آدم مذهبی است. مذهبی هست یعنی دین داره. منظورم اینه که کلمات وقتی در عرف‌های مختلف زبان‌های مختلف به کار می‌ره مورد استعمالش رو باید در اون عرف درست شناخت. اینجا جا نداره که وقتی در عرف ما میگن فلانی آدم مذهبی است بگیم آقا شما اینا اشتباه به کار بردید، مذهب اصلا چیز دیگری است، مذهب یک شاخه است از دین، یه روش خاصی است، یک فرقه خاصی است. چرا میگید شما آدم مذهبی است؟ مذهبی است میگن میخواد مذهب خاص شما عین کنه. من منظورم اینه که دیندار معتقد هست، یعنی هم کلمه دینی متدین میگن مذهب. بنابراین ما برای شناختن مفهوم یک لفظی که مورد حاجتمون هست، اونم در مفاهیم انتزاعی، اینجور نیست که یک معیار علمی داشته باشیم که بگیم آقا علم اقتضا میکنه که ما این را اینجوری تعریف کنیم. شما ممکنه برای تعریف آب برسید به این که مثلا بگید مایه ایست که ترکیب شده از اکسیژن و هیدروژن. اینا علم میگه، برای شما هر آبی رو به تو آزمایشگاه تجربه کنین ببینید این دو تا عنصر درش هست. بعد ذاتیتش هم رو از این باب اثبات کنین که اگه یکی از اینها رو بگیرید دیگه آب نیست. حالا اگر این راست صحیح باشه برای شناختن ذاتیات. اما مفهوم دین یا مفهوم مذهب یا مسائل مفاهیمی که در علوم انسانی و اجتماعی به کار میره، اینا یه مفاهیم انتزاعی است. اینا اینجور نیست که ما یک معیار علمی داشته باشیم که ببینیم این تعریف بر اساس این معیار علمی صحیح هست یا نه. راه صحیحش این است که به اهل عرف اون کسانی که این لفظ رو به کار میبرند مراجعه بکنیم و دقیقا موارد استعمالش رو بسنجیم و اون تعریف جامعی رو از موارد استعمال به دست بیاریم. خب با توجه به این نکته، اگه کسانی بگن که آقا شما چطور میگید دین، ما این معنا میگیریم، شما یک معنای دیگه میگیرید، این بالاخره ما یه عرفی داریم، ما مسلمان هستیم، در عرف ما دین یه معنایی داره، ممکنه این دین این اصطلاح در عرفای دیگه قبول نباشه، اصطلاحات مشابهش اهم از این باشه یا اخص از این باشه، و یا حتی باز یه نکته دیگری، حتی در یک جامعه ممکنه یک لفظی چند تا اصطلاح داشته باشه که حکم مشترک لفظی را پیدا بکنه. کلمه علم در اصطلاح ما همه اینا علم به کار میبریم، مثل مشترک در همه لغات هم معادل زیاد داره، اما میدونید شما کلمه علم حتی در استعمالات ما حکم مشترک لفظی را داره. یه علم است در مقابل جهل، یه علم است در منطق بحث میشه که مساوی است با علم حصولی، اهم از تصور و تصدیقه. یه علم در فلسفه گفته میشه که اهم از حصولی و حضوری است. یه علم گفته میشه به معنی مجموع مسائل، مثل علم نحو، علم صرف، علم فقه. علم فقه غیر از اون معنای عام نیست که مقسم تصور و تصدیقه. ما اصطلاحات دیگه، یه اصطلاحش هم علم معادل ساینس هست که معمولا به علوم تجربی اطلاق میشه. پس حتی در یک عرف ممکنه یک لفظ چند تا معنا داشته باشه که حکم مشترک لفظی رو داشته باشه. اینه که هر کدام رو باید طبق اون عرف خاصی که به کار میره طبق همون باید تعریف کرد. بگذاریم